سلام شنوندگان عزیز برنامه روایت امروز. شنوندگان عزیز، ما در پروگرام روایت امروز که به مناسبت کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیم در مصر دایر است، برنامه خود اختصاص دادیم. کوشش میکنیم تا با میمان خود در این موضوع صحبت کنیم، ولی هنوز تا میمان خود نداریم، مگر میشه با تا وقتی که ما این مشکل رفع میکنیم
بله دیره مهمه موضوع
در بله. تغییرات اقلیم صحبت کنیم.
بله دیره مهمه موضوع تاکل ده، خصوصا در افغانستان ده پاره چه تقریبا دیر زیاد لده درک خساره من شوه ده. منگر رپورتونه هم در لودل پدیاره. نو مهمه موضوع ده ترسو ملمه پا خبرونه که حاضری که دیسی میاو نده خبرونه باوریدون سر پا گرده باورو.
روایت امروز،
روایت امروز.
با تقدیم سلام. در حالی که محدودیت ها بر زنان افغانستان از سوی طالبان به صورت روزافزون بیشتر می شود، اتحادیه اروپا می گوید برای یک روند فراگیر بنیادی سیاسی نیاز است که صدای زنان و دختران افغان شنیده و حقوقشان داده شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه توییترش نگاشته است که به همین منظور با برخی زنان افغان مقیم خارج دیدار کرده است. در همین حال ستیلارون نر سفیر جنسیتی و تنوع اتحادیه اروپا در صفحه توییترش نوشته است در آینده نزدیک نشست به منظور شنیدن مشکلات زنان افغان برگزار می شود. هرچند وی تاریخ دقیق این نشست را مشخص نکرده، اما گفته است که در این نشست که زیر نام نشست انجمن رهبران زن افغان در بروکسل برگزار می شود، نزدیک به 70 زن افغان از افغانستان و بیرون از این کشور به گونه حضوری یا آنلاین شرکت خواهند کرد. با گذشت یک هفته از بازداشت ظریفه یعقوبی و 4 همکارش توسط طالبان، شمار از فعالان حقوق زن از مقامهای این گروه خواستند که آنان را باید هرچی زودتر آزاد کنند. جولیا پارسی فعال حقوق زن امروز پنجشنبه به صدای امریکا گفت که با آن که یک هفته از بازداشت خانم یعقوبی مگذرد، اما آنان تاکنون هیچ خبر از این فعال حقوق زن و همراهانش را ندارند. طالبان ظریفه یعقوبی و 4 تن از همکاران مرد او را به تاریخ 3 نوامبر در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی فعالان زن در غرب کابل بازداشت کرده بودند. خانم پارسایی همچنان مدعی شد که طالبان در روزهای اخیر 2 فعال حقوق زن دیگر را نیز بازداشت کردند که در حال حاضر زینب رحیمی از بند آنان آزاد شده و اما این گروه از رهایی فرهاد پوپلزای خودداری کردند. پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز گفته بود که با طالبان در زمینه بازداشت ظریفه یعقوبی و 4 فرد دیگر که هفته گذشته در کابل بازداشت شدند در تماس شده است. یونما افزوده بود که تمام افغانها حق اساسی تجمع مسلمت آمیز، آزادی بیان و عقیده بدون ترس از آزار بازداشت را دارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با نشر اعلامیه نگرانی خود را از بازداشت خانم یعقوبی و همکارانش ابراز کردند. شورای حقوق بشر از مقامات طالبان خواسته بود که آنان به حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان احترام بگذارند. سخنگویان طالبان تاکنون درباره بازداشت فرهاد پوپلزای و ظریفه یعقوبی همراه با 4 نفر دیگر ابراز نظر نکردند. قرار است نشست مسکو در مورد افغانستان روز چهارشنبه آینده برگزار شود. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که در این اجلاس مقامهای طالبان دعوت نشدند. طالبان گفتند که دعوت نشدن آنها در نشست مسکو روی تعامل دو جانبهشان با روسیه تاثیر منفی می‌گذارد. با گفته مقامهای طالبان بدون اشتراک آنها نشست مسکو نامکمل خواهد بود. همزمان با گزارش‌ها از بازداشت و آزار و اذیت مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان، وزارت خارجه حکومت طالبان از حکومت پاکستان خواسته است که با بدرفتاری با شهروندان افغانستان پایان دهد. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. با ادامه شمارش آرای انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده امریکا تا حال مشخص نیست که کدام حزب کنترل کانگرس این کشور را برای 2 سال آینده در دست خواهد داشت. با شکست غیرمنتظره برخی جمهوری خواهان در این انتخابات میان دوره‌ای، دموکرات ها امیدوارند که نتایج انتخابات به نفع این حزب تمام شود. از لحاظ تاریخی احزاب مرتبط با رؤسای جمهور بر حال ایالات متحده به ویژه در انتخابات میان دوره‌ای کنگره شاهد شکست‌های بزرگی بودند، ولی برنده شدن مجدد دموکرات‌ها در برخی از مناطق باعث گردیده است تا مانع یک اکثریت قاطع جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان کنگره شوند و کن مکارتی نماینده فعلی جمهوری‌خواهان ممکن رئیس آینده این مجلس باشد. در عین حال ایالات متحده شاهد نتایج غیر منتظره رقابت تنگ نا تنگ در مجلس سنای کانگرس نیز بوده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به بیرون شدن نیروهای روسی از شهر استراتژیک خرسون اوکراین گفته است که این اقدام نشان می‌دهد که مسکو در جنگ با کیف مشکلات واقعی دارد. رئیس جمهور امریکا پس از انتخابات میان دوره‌ای در واشنگتن گفت که در بخش سیاست خارجی امیدوار است روش دو حزبی مقابله با پرخاشگری روسیه در اوکراین را ادامه بدهیم. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه از تصمیم روسیه برای خروج از شهر خرسون به عنوان یک تصمیم مثبت و مهم استقبال کرد. اردوغان در گفتگو با خبرنگاران قبل از رفتن به اجلاس کشورهای ترک در ازبکستان نگفت که آیا این تصمیم میتواند به مذاکرات بین روسیه و اوکراین منجر شود یا خیر، اما گفت که ترکیه تلاش‌های میانجیگری خود را بی وقفه ادامه می دهد. نیکولای پتروشف مشاور امنیت ملی روسیه و علی شمخانی منشی شورای امنیت ملی ایران درباره جنگ اوکراین، امنیت و سایر مسائل مربوط بحث کرد. شورای امنیت ملی روسیه از این مطلب خبر داد. این شورا گفته است که پتروشف 4 روز قبل به تهران سفر کرده و ایران برای اولین بار پذیرفته که به روسیه تیاره های بدون سرنشین را داده است. و در خبر اخیر اندونزیا که میزبان نشست سران گروه جی 20 می باشد تایید کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این گردهمایی 20 اقتصاد بزرگ جهان که از 15 نوامبر در بالی آغاز می شود شرکت نخواهد کرد. جودی مارادی سخنگوی وزارت هماهنگی امور بحری و سرمایه گذار اندونزیا بیان داشته است که سرگی لوفروف وزیر خارجه این کشور در این نشست نمایندگی خواهد کرد. پوتین ممکن در یک از این نشست ها به صورت آنلاین شرکت کند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راز صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بله جناب احمدی صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم جناب عادل صاحب، بر شما و از طریق شما بر شنوندگان شما کمی اکنون برنامه ما شما را از طریق رادیوی شما میشنوم. احترامات تقدیم میکنم. محمد عطا احمدی است.
خدمت شما. تشکر از شما. قبل از اینکه ما و شما در ارتباط همین موضوع صحبت کنیم، لطفاً همین تغییرات اقلیم به ما معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تغییر اقلیم از نظر ساینسی بایی است که تغییر درجه اوسط حرارت و واریانت هایی که مربوط به تغییر اقلیم میشه که عبارت از بارندگی، از رطوبت، از تبخیر درجه را در یک مدت زمان طولانی که عبارت از 30 سال، 35-40 سال بشه و این توسط دیتا ثابت میشه که تغییرات اقلیمی در سطح بارندگی، درجه حرارت، رطوبت و تبخیر تغییرات خود را بار آورده. و یک ترجیح خود تغییر اقلیم در حدی است که در طول یک سال رخ میده و 4 فصل به وجود میاره و این به شکل نرمال خود میباشن. اما تغییرات اقلیمی که بر سطح جهان مطرح است و که انسان ها باعث شدن که باعث بلند بردن درجه حرارت که به سطح جان 1.5 درجه سانتیگراد بوده و در این در یک مدت طولانی که قبلا براتون گفتم که مدت 30 الی 40 سال میگیره نظر به واریانت ها یا عناصری که دو درجه حرارت از بارندگی از تبخیرات است و این ثابت میشه که تغییرات اقلیمی به وجود آمده.
خب تشکر. آله اگر صدماتی که در این ارتباط به افغانستان رسیده لطفا نموره برای ما تشریح کنین.
ببینیم افغانستان یک از کشورهایی است که در جمع کشورهای آسیب پذیر در سطح جهان که قرار در یک از افغانستان است. افغانستان جمع کشورهایی است که در کتگوری جهان که در جمع کشورهای less developing country می کشورهای کمتر انکشاف یافته که بیشترین آسیب تغییرات اقلیمی افغانستان آسیب رسانده. این تغییرات اقلیمی نظر به ساختار جیولوژیکی افغانستان رب داره و افغانستان کشوری است که بیشترش کوهستانی است و متشکل از 5 حوزه آبگیر که بیشترین از نظر منابع آبی تاور منطقه است در منطقه و بیشترین منابع آبی را در خود دارد و تغییرات اقلیمی تاثیرات در افغانستان 1.8 درجه سانتیگراد بوده از سال 1999 تا اکنون و این تغییرات درجه حرارت باعث شده که در سطح در سکتور زراعت و سکتور منابع آبی شدید افغانستان آسیب پذیر برساند و در بخش آسیب پذیری که افغانستان فعلا با او دست پنجه نرم میکنه در بخش خشکسالی و سیلاب است. شما میبینید قبلا دیده باشین که ما در سال 2018 در سایه پیشغور پنچیر کلانترین یک جهیل بود که از سر درجه حرارت برای برافتن درجه حرارت کلپس کرد و ساعت زیاد را برای خود بیران ساخت. همچنان سیلاب های مختلف و فریکونسی نو سیلاب در افغانستان که تکرار میشه بسیار شدید است و هر سال ولایت های ما سال گذشته به حدود 22 ولایت آسیب پذیر اثر سیلاب داشتیم و برف را در ولایت هایی که در مناطق غربی افغانستان موقعیت دارد از اثر خشکسالی اونجا ما نو نبات خود را دست دادیم که زراعت ما را بسیار آسیب رسانده و این آسیب پذیرا در افغانستان باعث شده که افغانستان جمله کشورهای بلندترین آسیب پذیرترین و ولنریبلیتی بلند در سطح کشورهای جهان قرار داشته باشد.
بله خوب قبلا آیا افغانستان عضویت کنوانسیون تغییر اقلیم را کسب کرده بود و اگر کرده بود حال به چه منوال است؟ آیا هنوزم این عضویت پابرجاست یا خیر؟
افغانستان در سال 2002 عضویت کنوانسیون تغییر اقلیم را کسب کرد و در همون سال حکومت وقت در کابینه موضوع رأی شد و افغانستان عضویت تغییر اقلیم گرفت و بعد از او افغانستان در سال 2011 اولین راپور گزارش تغییر اقلیم به نام INC را برای کنوانسیون تغییر اقلیم را کرد و بعد هم در سال 2015 دومین گزارش تغییر اقلیم برای UNFCCC را کرد و افغانستان عضویت UNFCCC را بعد از توافقنامه پاریس که در سال 2015 بود و هم افغانستان به پاش امضا کرد و در و تا حکومت قبلی که در افغانستان جمهوریت حاکمیت داشت افغانستان عضویت کنوانسیون تغییر اقلیم داشت، اما بعد از تحول نمی فهمم که افغانستان تا جایی که معلوم میشه در دو سال گذشته در افغانستان هیچ دعوت نشده برای به کنوانسیون UNFCCC و کاب، هم به سال قبلی و هم امسال افغانستان نتونست که به این بلکترین نشست جهانی تغییر اقلیم اشتراک بکنه متاسفانه و دلیلش پس علی معلوم میشه که افغانستان وقتی که بعد از تحولات سیاسی آمده و به این موضوع سیاسی بسیار ربط داره افغانستان که دعوت نکردن پس به این معناست که افغانستان عضویت خود در حالت تعلیق در مورد عضویت افغانستان برای کنوانسیون UNFCCC.
خب در صورتی که این موضوع سیاسی میشه به نظر شما این صدماتش به مردم افغانستان و به افغانستان میرسه، آیا مکلفیت فعلیه که طالبا در اقبال داره چی است که باید این موضوع را جدیتر بگیرن و جوامع مختلف بخواهن که تا عضویت برحال شود و در این طور کنفرانس ها اشتراک کنه. خوب سوال اینجاست که وقتی اگر این عضویت برحال نمیشه، آیا افغانستان از مزایای پروژه هایی که به ارتباط است یا کمک هایی که به ارتباط امین میشه، آیا به بهره باقی نمیمانه؟
بدون شک افغانستان متاسفانه به دو سال، سال قبل و این سال، از یک فرصت جهانی که به نام کاپ هر سال برگزار میشه و کشورها رهبراش گرد هم جمع میشن و در مورد آسیب پذیری و خصوصا در بخشای آسیب پذیری و توافقات و سازگاری در بخش ادپتیشن و میتیگیشن بحث میکنن و کشورهای که آسیب پذیر است و موضوعات خود را هم میکنن و همون تعهدی که کشورهای پیشرفته کرده برای کشورهای آسیب پذیر و سطح آسیب پذیری یا مساوا میکنن که سال گذشته و آسیب پذیری به کدام سطح بوده و تهدید به کدام حالت است. چالش تغییر اقلیم بدون شک افغانستان بر علاوه که سال گذشته و امسال در کاپ اشتراک نکرد، چند موضوع هم در حدث داد. یکی که ارائه سند تجدید شده مشارکت معنی ملی افغانستان که تحت توافقنامه پاریس بوده، این افغانستان نتونست را بکنه. دوم، انعکاس دادن آسیب پذیری افغانستان اثر تغییر اقلیم به شکل علمی و تخنیکی برای جهان این نتونست را بکنه. و سوم، ارائه تحقیق و پیکرد برنامه ملی کشور برای صندوق اقلیم سبز که شامل 11 پروژه به ارزش 813 میلیون دلار بود و این افغانستان نتونست که این برای جهان ارائه بکنه و به می جی سیف به نام صندوق اقلیم سبز گرین کلایمت فند، بزرگترین صندوق مالی تغییرات اقلیم در جهان است که سالانه 100 میلیارد دلار بعد از توافقنامه پاریس به این صندوق کشورها تعهد کردن، کشورهای پیشرفته، و پرداخت بگن و کشورهای که آسیب پذیر است از طریق همین صندوق پول میتونن که پروژه خود در داخل کشور خود تطبیق کنن. که متاسفانه افغانستان 11 پروژه که در پاپلاین بود و این قرار بود که پروژه تطبیق شد به ارزش 813 میلیون دلار و این پروژه به افغانستان نتونست که برای جهان ارائه بکنه و این پروژه دولت سسپن مان. و همچنان نازمندی های افغانستان به منظور چگونگی از نظر سازگاری و کاهش تغییر اقلیم در سکتور آسیب پذیر که در بخش های سکتور زراعت است، سکتور منابع آب است و بینیمی نتونست که افغانستان ایره برای جهان ارائه بکنه و پروژه های که است از اون پروژه ها را بتونه افغانستان بگیره و خصوصا در بخش تکنولوژی انتقال پاک سیدیم و این پروژه ها را تطبیق کنه.
خب به نظر شما آیا این ظرفیت کافی در حال حاضر در حکومت موجود است تا از یک طرف به دنبال این پروژه ها بره و از طرف دیگر اقداماتی که از طرف خود حکومت افغانستان یا حکومت فعلی که طالبان حاکم است از یاد صورت بگیره و جایب حکومت فعلی در اقبال چی است؟ آیا اونا از یک طرف برش ظرفیت مشکل شاید مشکل ظرفیت ها باشه و از سوی دیگر هم نابلدی با این موضوع باشه، در این حالت به نظر شما حکومت طالبان چه مکلفیت داره و برای تهیه ظرفیت ها که این پروژه ها را اول جذب کنه بازور در آینده اگر پروژه ها باز میشه دومی که را تطبیق کنه وظیفه از اونا چی خواهد بود؟ شما چی میگین در ارتباط؟
موضوعی که شما اشاره کردین موضوع بسیار مهم است. اول بحثی است که بحث انوایرمنت یا محیط زیست باعث از بحث سیاسی جدا شد. موضوع حقوق محیط زیستی مردم افغانستان که حقشان است از نظر آسیب پذیری و او را آسیب پذیر هستن و میشن و حقشان است ایه به دست برن و در پروژه خود تطبیق بکنن. و بحث دیگه ای است که دولت فعلی متاسفانه کادرایی که بود اکثریت از افغانستان فرار کرد. کمبود کادرای علمی در شرایط کنونی بسیار جدی احساس بشه در دولت فعلی امارت اسلامی افغانستان که عبارت از طالبان است. و همچنان دولت فعلی در رأس یک اداره بسیار مهم که عبارت از اداره محیط زیست است افراد را و تعیین کردن که اصلا با این مسلک هیچ نه تجربه علمی دارن و نه تجربه کاری دارن و این یک فاجعه بسیار بزرگ است که چطور بتونن مدیریت بکنن موضوع محیط زیست و تغییر اقلیم افغانستان. و یک تعداد بسیار کم انگوش شماریم که او کادرا فعلا کار میکنه و صلاحیت ندارن در چوکات اداری مجلس افغانستان و تمام صلاحیت ها از طرف کسایی که در رأس هستند گرفته میشه. و حکومت طالبان در این سر باید از برای سازمان ملل و جامعه جهانی در بخش محیط زیست باید از کوشش بکنن تا جهان اقناع بسازن که موضوع محیط زیست یک موضوع حقوقی مردم افغانستان است، نه موضوع سیاسی، تا شود پروژه‌ای که در آینده در افغانستان بعد نظر گرفته شد تطبیق شود و افغانستان در نظر آسیب پذیری بسیار شدید قرار دارد در مسئله تغییر اقلیم.
خب در صورتی که به گفته شما کادرهای علمی که واجد شرایط تطبیق پروژه ها، برنامه ریزی و همچنان جلب و جذب پروژه هاست وقتی وجود نداشته باشه، این مشکل داخلی افغانستان است، پس نباید حکومت طالبان از جامعه بین المللی این تقاضا را بکنه که چرا در کنفرانس کاپ 27 اینا شرکت نکردن؟ پس این مشکل خود حکومت حاکم بر افغانستان است، نه جامعه بین المللی.
در یک بحث بدون شک به این موضوع دولت فعلی افغانستان به این مقصر است تا در رأس ادارات تکنیکی افراد تکنیکی را قرار ندادن، افراد را آوردن که نه تخصص داره و نه تجربه داره. و در بخش دیگه ای است که سازمان ملل متحد با حکومت طالبان باید در مورد موضوع انوایرمنت افغانستان باید به تفاهم کلی می رسیدن تا این موضوع حل می شد. و می دانم که ظرفیت ها نیست، یک چالش هم دست بر تطبیق پروژه ها و همچنان برای وین که افغانستان یک کشور است که فعلا برسمیت در چوکات سیاسی برسمیت شناخته نشده و این کلانترین معضله است. اما آسیب پذیری بیشتر اکویر مردم افغانستان می بینه
بله. خب در گذشته یونپ یا اداره محیط زیست ملل متحد در افغانستان برنامه های جدی را آغاز کرده بود، سرنوشت او پروژه ها و او اقدامات به کجا رسید؟
بدون شک اداره سازمان محیط زیست ملل متحد یا یونپ یک از همکارهای بسیار خوب اداره محیط زیست افغانستان بوده در سالهای قبل و یکی از موضوعات عمده ای بوده که پروژه‌ای که فعلا در بخش های خصوصا در بخش جیف تسهیلات جهانی محیط زیست به ارزش 80 میلیون دلار پروژه‌ای که به افغانستان تطبیق شده، یکی از موضوعات مشکل اداری محیط زیست در ساختارش ای است که یک اداره پالیسی ساز است و این اداره یک اداره همان کننده است با ادارات دیگر. خود اداره محیط زیست پروژه را تطبیق نمی کند بلکه خودش پالیسی می سازد و هماهنگ می کند با ادارات سکتوری که پروژه را تطبیق می کند. در این سر یک سلسله مشکلات های وجود داشته، اما کارکرده و پروژه هایی که فعلا یونپ در افغانستان انجام دادم بیشترین در بخش کپاسیتی ظرفیت ها بوده. مثلا گزارش INC، گزارش اول ملی تغییر اقلیم، گزارش دوم ملی تغییر اقلیم و همچنان در تایی بیوار همین نشنل اپدیت ریپورت که از غلظت گازات محاسبه غلظت گازات گلخانه‌ای در سطح سکتورهای مختلف که عبارت از انرژی، زراعت و ترانسپورت است، در او ایونه با اداره محیط زیست این پروژه را کار کرده و در بخش های کپاسیتی بیلدینگ و گزارش کمک های انگفته کرده. اما از نظر تکنیکی که پروژه قابل لمس بوده باشه او به او حد نیست که از نظر تکنیکی و تخصص صحبت شده که یونه، یعنی مسئولیتش به حد بالا نبوده، مسئولیتش در حد 50-50 بوده.
بله خوب در حالی که ملل متحد باز هم کمک های عظیم جهانی را برای کمک بر افغانستان برای مشکل فقر زدایی و مشکل کمبود غذا و همچنان حالت اضطراری در افغانستان به کار انداخته، آیا نمیشه که از این پولی که میلیون ها دلار به تقریبا در هر هفته ای که میایه میشه که یک تعداد از پروژه هایی که به حالت تعلیق است برای تطبیق از او پروژه ها استفاده کنن که از یک طرف بر مردم زمینه معیشت مردم فراهم شود و از طرف دیگر میشه که با او امکانات پروژه هایی که تاثیراتش روی تغییر اقلیم بارز است از او استفاده کنن. به نظر شما این کار امکان داره؟
بله بدون شک این موضوع امکان پذیر است، اما در هیچ حکومت وقت امارت اسلامی طالبا و با جامعه جهانی باش اقناع بسازند، قناعت بتن که از نظر تکنیکی اینمی پروژه کیومر تطبیق میشه در سطح ولایات، خصوصا در بخش های توافقات و سازگاری، پروژه توافقات و سازگاری، و اینمی را با اداره با ملل متحد و اداره نیپای افغانستان با یک تفاهم کلی برسن تا این پروژه را به شکل درستش که بتواند هم از این پروژه بر مردم یک کار زمینه شغل داده میشه و هم مسیرتش در آینده به خاطر جلوگیری از تاثیرات بیشتر تغییر اقلیم در افغانستان باشه او رو جلوگیری میکنه. بدون شک این میشه که از این استفاده شما، اما تعلق با دولت طالبان داره که چطور بتونه جامعه جهانی رو در این سطح قناعت بده تا بتونه به یک تفاهم برسه.
خب حالا که فقط یک لحظات کمی از ختم برنامه مانده، لطفا تجاویز عمده‌ای را که شما برای حالت فعلی افغانستان تجویز میکنین که از یک طرف مسائل تغییر اقلیم در بر بگیره و از طرف دیگر محیط زیست در مجموع، چی تجویز میکنین اگر به صورت خلاص بگین؟ وقت کم داریم. بله
ببینین، افغانستان در یک شرایط بد اقلیمی قرار داره و همچنان در یک شرایط بد سیاسی قرار داره و از نظر تکنیکی ما به یک نقطه میخوایم به او بس با تاکید داشته باشم که سازمان ملل متحد و با یک با نهاد با اداری مویدیسی و یک اینجایی که به سطح بسیار قوی کار بتانه بکنه با یک بخشی از محیط زیست تجربه داشته باشه، در افغانستان پروژه تغییر اقلیم باید سیاست سپورت بکنه و افغانستان جمله کشورهای سخت آسیب پذیر است و در آینده بحران، شاید در آینده بحران بشری افغانستان کمتر باشد بحران بشری تغییر اقلیم کرده، به خاطر که مردم افغانستان آسیب پذیری زیاد را در ولایت دیدن، خصوصا مسئله سیلاب و مسئله خوش‌سالی و همچنان مسئله که نباتات خود را دل دادن و دیگه، و به این شکل ادارات مختلف میتونن که با ملل متحد خصوصا با یون یونما همگام پیش برن و سر موضوعات آسیب پذیری و حقوق بایدیستی مردم افغانستان کار شوه تا از یک طرف هم بخش پروژه‌ای که نیمه تکمیل مانده و تکمیل شوه و از طرف دیگر آسیب پذیری که در آینده میاد که از نظر خوشحالی از برنامه ریزی شوه و تا بتانن حداقل همین میزان فقر در افغانستان که به خط سرخ رسیده همون رو کنترل بکنن.
خب این برنامه ما که امروز به مناسبت کنفرانس تغییر اقلیم در شرم الشیخ مصر بود، روی اقداماتی که باید در افغانستان انجام بیافه، در افغانستان پروژه های تغییر اقلیم باید روی کار بیاید و همچنان جامعه بین المللی روی از او تاکید کنه و جایگاه افغانستان برای در این مسئله دوباره اعاده شود. به ارتباط این برنامه ترتیب شده بود. از میمان گرامی ما احمدی صاحب تشکر و همچنان از شنوندگان عزیز که تا حال با ما در برنامه بودند. تا برنامه آینده شما را با خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم.
تشکر از شما و از تشکر از شنونده هایی که این برنامه ما را از طریق شما شنیدن. جان سپاس.
تشکر. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.